اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه سلسله مباحث تبیین مایه های سیاست استراتژیک مبتنی بر شیوه رویه و عملکرد ائمه علیه السلام، نکته‌ای که خیلی اهمیت داره مسئله زمانمندی رفتار سیاسی و تعیین هنر بزرگ. هنر رو بعداً در سلسله مراتب مباحث هنر استراتژیکی بعداً تدریس می‌کنیم. حالا فعلاً شما با قید کلمه هنر بزرگ آشنا بشید، چون عموماً کلمه رو امام راحل و مقام معظم رهبری هم تکرار میکنن. به نظر میرسه که یک استنباط عمومی از مسئله هنر بزرگ میشه. هنر بزرگ و هنر استراتژیک، هنر تاکتیکی و انواع این هنرها تعریف داره، این تعریف خاص خودش رو داره. اما به هر جهت هنر بزرگ ائمه و همچنین انبیا عمدتاً زمانشناسیشون بوده، یعنی زمانمندی رفتار سیاسیشون جزء بسیار مهمی از تبیین جهتگیری سیاسیشون هست. البته همه از یک ختمش کلی، از یک گیتوی کلی تأثیر می گرفتن و مد نظر داشتن. مشخصاً همونطوری که بارها اشاره کردیم، ائمه علیه السلام تماماً از یک گیتوی ثابت بهره می بردن. ختمش ثابت کلی همه ائمه مصلحت دین بوده و ختمش های سطح پایین تر در مورد عمل کرده خودشون طبیعتا تابع از اون ختمش کلی بوده. اما متغیر اصلی رفتار همه، مفهوم کلیدی و شاخص زمانمندی و زمان آگاهی بوده. رفتار تک تک ائمه، این که میگیم سیاست گزارهای رئال و واقعی رو برمیتابه، تبیین آرمانها حل میشه و ذوب میشه در شرایط زمان، شرایط مکان و موقعیت موجودی که یک فرد به عنوان رهبر، به عنوان امام، به عنوان پیشوا، به عنوان مدیر، به عنوان فرمانده، به عنوان رئیس، هر چیزی که شما قیدید، به عنوان یک شهروند درگیر اون هست، عمدتاً مسئله زمان آگاهیه. تبیین زمان آگاهی و در ظرف زمان و مکان عمل کردن. تعارضی بین آرمان و ایدئال‌ها با شرایط رئال اینجا نیست. مهم هنر عملیاتی سیاستمدار و کسی که متخصص سیاست و طراحی سیاست در سطح استراتژیک هست اینه که انطباق بده بین شرایط در واقع آرمان‌ها و ایدئال‌هاش با اون گزاره‌های زمانی و مکانی، یعنی ظرف مکان و زمان و اون شرایط رو بیاد منطبق کنه با این مسئله. اگر چنین گزاره‌ای صورت گرفت، درک اون موقعیت و اون قدرت انطباق بین آرمان‌ها و شرایط رئال رو اصطلاحاً بهش میگیم هنر بزرگ. یعنی وقتی که هنر در واقع گراند آرتس در سیاست مطرح میشه در همه جا، اینکه هنر بزرگ چیست، اون مشخصا مثلا در مورد هنر بزرگ امام راحل رضوان الله تعالی علیه، شما بارها شنیدید که میگن مثلا هنر بزرگ ایشون این بود که نهادهای قبلی رو حفظ کرد، نهاد ما به ازا ایجاد کرد. فرض کنید اگر ما نگاه کنیم به تمام انقلابهای جهان، همون ارتشی رو که داشتن رو از قبل بود رو اصلاح میکردن، همون سیستم رو به کار میگرفتن. امام میبینید که همون ارتش رو حفظ میکنه، یه ارتش دیگه هم به وجود میاره. میبینید بسیج رو میاد به وجود میاره، ما به ازای دولت جهاد رو به وجود میاره، ما به ازای کل دولت. و این هنر بزرگ درک زمان و مکان، شرایط زمان و مکان رو درک کردن و نوع تصمیمی که میگیرن، اون نوع تصمیم در واقع اون آرمان ها رو هم دیدن، لحاظ کردن. مهم اینه که در رفتار تک تک ائمه و انبیا میبینیم که اون آرمان‌های مورد نظرشون، اون ایدئال‌های کلانی که در واقع براشون متصور بود، این رو ذوب میکنن در شرایط رئال در موقعیت واقعی، زمان و مکان، این دو کاملا مد نظر و متصوره. نتیجه هم که آیت میشه اینیست که ما میبینیم، یعنی تحقق مصلحت دین. اساساً آنچه که روشنفکر نامیده میشه در همه دنیا، که عمدتاً هم جریان های روشنفکری عمدتاً، نه مطلق، عمدتاً چپ هستن، اساساً معترضن و در این اعتراضشون یک ایدئال ها و آرمان هایی دارن، چون نمیتونن بیارنش در ظرف زمان و مکان، میرن کافرنشین میشن و مدام اعتراض میکنن. کتاب اعتراضی، فیلم اعتراضی، شعر اعتراضی، سخنرانی اعتراضی، دیدگاه اعتراضی، عموما مخالفن. یعنی هیچ وقت به ساز سر ساز و کار نمیان. معروفه که مثلا روشنفکر همیشه باید در واقع رد کنه. لذا اگر یه موقع یه کسی شرایطی رو تایید کرد، اساسا این عنوان برچسب برش میخورن که این در واقع طرفدار و حفظ وضع موجود شده و روشنفکر نیست. روشنفکر یعنی معترض. حالا که در واقع وقتی میایم این گزاره رو میبینیم، میبینیم یک امام این قابلیت رو داره به عنوان معصوم که اون ایدئال ها و آرمان هاشو ضمن اینکه اعتراض میکنه به شرایط وضع موجود، اما سعی کنه که در واقع باش ظرف زمان و مکان این رو محقق کنه. از این منظر ما وقتی سیر حرکت ائمه رو میبینیم، به اون گزاره هایی که جلسه گذشته اشاره کردم، یعنی ایجاد، حفظ و بست، سه متغیر رفتار استراتژیک میرسیم. ما در ساخت استراتژی همواره در تحقق یه فرایند در اجتماع سه تا مرحله رو داریم: مرحله ایجاد، مرحله حفظ، مرحله بست. فرض کنید ما این کلاس رو میخوام کار کنیم، باید این کلاس رو ایجاد کنیم، این کلاس رو حفظ کنیم، این کلاس رو بست بدیم. یه جامعه میخوام به وجود بیاریم، باید اون جامعه رو ایجاد کنیم، حفظش کنیم، بستش بدیم. خب به این معنا نیست که از این مرحله گذشتیم مرحله قبلش نفی میشه، نه. ایجاد که صورت گرفت، وقتی به مرحله حفظ میرسیم همزمان باید دوباره مراقب مرحله ایجاد هم باشیم، یعنی مدام داریم اون ایجاد رو محقق میکنیم. وقتی به مرحله سوم یعنی بست و گسترشش میرسیم، باز دو مرحله قبلی رو همزمان باید اداره کنیم، یعنی همزمان باید هم ایجاد کنیم مدام، هم باید بست بدیم، هم باید حفظ کنیم، و این مرحله حفظ مداومت داره. وقتی که هر ستای ایجاد، حفظ، بست تمام شد، هر سه مرحله رو باید بروز کرد، اصطلاحاً در واقع آپ تو دیت کرد و این روند رو جلو برد. این گزاره است که وجود داره. لذا آنچه که پیامبر جلیل القدر اسلام آوردن، یعنی اسلام، میبینیم که ائمه مدام اون رو ایجاد میکنند، ایجاد میکنند، مدام اون ایجاد شده رو حفظ میکنند و مدام بستش میدن. آن چیزی که در واقع عناصر حزب الله، کسانی که حزب الله به معنی اخص کلمه هستند و انقلابی به معنی اخص کلمه هستند، تابع تفکر امام راحل و مقام معظم رهبری، این سه تا کار رو دارن انجام میدن. یعنی مدام انقلاب اسلامی رو ایجاد میکنن، مدام حفظش میکنن، مدام بستش میدن. برخلاف تصور کسان دیگه‌ای که متاسفانه در طول سالهای 25 سال گذشته اینها عمدتاً مصادر اصلی کشور رو هم دست داشتن، در اختیار داشتن، تفکرشون اینه که حالا یه چیزی ایجاد شد در سال 57، حفظش هم که داره صورت میگیره، میمونه رو بستش، که بستش رو اصلا نمیدونن از کدوم جهت صورت بدن. نه، انقلاب مدام، ایجاد مدام، حفظ مدام و بست مدام، این کاریست که ائمه صورت دادن. یعنی اگر به شیوه امیرالمومنین علیه السلام نگاه کنیم، که انه خود اسلام رو امیرالمومنین داره میاره، اصلا این تعاریفی که از اسلام و از ایمان و از گزارای این چنینی میده، انگار اصلا قبلا پیامبر اینا رو نیاورده بودن. یعنی مدام ایجاد میکنه. همین مسئله ایجاد رو امام حسن داره، همین مسئله ایجاد رو امام حسین، همین مسئله ایجاد رو همونطوری که اشاره کردم امام سجاد داره. اصلا کسی دیگه مسلمی نمونده بود. عرض کردم توی اسناد تاریخی یا 3 نفر یا 6 نفر یا نهایتاً 15 یا 20 نفر مونده بودن که اسم اینها هم اصلا به اسم معلوم شده مؤمنین اصلی کیا بودن، عصر عاشورا که دیگه تو کل جهان اسلام زنده بودن. یعنی مجدداً امام سجاد عین عمل کرده پیامبر دین رو ایجاد کرد. امام باقر ایجاد کرد، امام صادق ایجاد کرد، امام کاظم ایجاد کرد، بس امام رضا هم که امروز داریم باز ایشون هم ایجاد میکنه. منتهی مراتب خود پیامبر جلیل القدر اسلام مسئله حفظ رو داشتن، این حفظ تک تک این بزرگان برای حفظ دین. حالا اینجا این حفظ متفاوت میشه، همشون که ایجاد میکردن اما در حفظ رویه متفاوت میشه. فرض کنید حفظی که امام حسن دنبال میکنه، حفظی که حضرت امیر دنبال میکنه اون خانه نشینی است، حفظی که امام حسن دنبال میکنه اون قعوده، حفظی که امام حسین ایجاد میکنه اون قیامه. این حفظ کردن ها هر کدوم شیوه زمان و مکان رو برمیتابه، همشون یه کار انجام میدادن و حفظ، اما این حفظ بنا به مصلحت دین متفاوت میشه. وقتی میرسیم به مرحله بست، شیوه بستشون هم متفاوت. شیوه بست حضرت امیر به یک شکل، شیوه بست امام حسن به یک شکل، شیوه بست امام حسین به یک شکل، شیوه بست امام سجاد به یک شکل و الی آخر. و در بستی که امام صادق انجام میدن در واقع دیگه با کار فکری فرهنگی، کما اینکه امام باقر با کار علمی. ما مرحله بست مورد نظر امام کاظم رو اشاره کلی کردیم، شیوه بستی که امام کاظم علیه السلام انجام دادن ویژگی اساسیش نیل حرکت به درون خود بود، با خودشناسی کاری کردن که آنچرا که امام باقر و امام صادق انجام داده بودن این بست پیدا کرد، به درون رجوع کردن و از درون برتافته شد. این شیوه و تبیین این شیوه رو باید ما به طور جدی مد نظر داشته باشیم و دنبال کنیم. احساس و استنباط من اینه که ما در شناخت این شیوه ها و رویه ها در 25 سال گذشته برای بهره گیری از این مواد خام در ساخت سیاست استراتژیک به معنی اخص کلمه استفاده نکردیم برای هدایت و اداره نظام و حفظ انقلاب و جامعه. ما در زمان امام ششم با یک جریانات فرهنگی موازی در درون اسلام مواجه میشیم. این که در درون اسلام مذاهب مختلف شکل میگیرن، شکل عینی، قبلا شکل گرفته بودن، یعنی تفکر معتزلی و اشعری شکل گرفته بود، اعتزال، تفکر اعتزالی یک تفکری بود که به خرد صرفا توجه داشت، تفکر اشعری صرفا به مفهومی به نام خبر، مفهوم به نام روایت، سند، سنتی که از پیامبر مانده بود استناد میکرد. این دو جریان حد میانه شونم که میشد شیعه، علویون، زمان امام صادق علیه السلام هر کدام تبدیل به یه مکتب شدن، یعنی هم جریان علویون و تشیع صاحب مکتب شد که مذهب فقه جعفری از اونجا به وجود آمد، مکتب شد و افرادی اون دیدگاه ها و اون دکترین ها و آموزه ها رو آموختند و اون 4000 نفر بست پیدا کردند. همزمان افرادی مثل در اون جریانات مثل جریان مالکی، مثل جریان حنفی، اینها هم همون موقع ائمه‌شون بودند. امام حنفی و امام مالکی هم همون موقع مسئله رو بست دادن، لذا این جریان هم جریانی بود که گسترش عمومی خودش رو صورت داد. ما به زمان امام هشتم که میرسیم فضا و عرصه یک فضای کاملا دگرگون شده است. نه تنها جریانات دینی درون اسلام بلکه جریانات دینی ما قبل هم موضوعیت پیدا کردن. این جریانات دینی ما قبل به طور عمده گزاره‌های رو میتونیم بر بتابیم، مثل جریان صائبیون، مثل جریان در واقع مسیحیت و جریان یهود. اینها بعد از گذشت این مدت مجدداً در جهان اسلام فعالیت فرهنگی گستردهشون رو شروع کرده بودن و تساهل و تسامحی که در زمان هارون الرشید آغاز شد، در زمان مأمون امین و سپس مأمون به اوج خودش رسید، تساهل فرهنگی امکان بروز این تفکرات رو داد. یک عصر گفتگو آغاز شد، یک عصر گفتگوی بین فرهنگ ها، گفتگوی بین تمدن ها. و اتفاقا از اینجا اوج حرکت گفتگوی تمدن ها با آنچه که مرکز گفتگوی تمدن‌های اون روز تحت عنوان بیت الحکمه و تحقق ایجاد بیت الحکمه در زمان مأمون نامیده شد، که افرادی مثل حنین ابن اسحاق این رو رقم زدن، این تفکر به اوج خودش رسید. یک دار و ترجمه‌ای به نام مرکز گفتگوی تمدن‌ها ایجاد شد، همون تحت عنوان بیت الحکمه، و ادبیات بروندینی، چون تا اینجا که دینی بود، دو بخش دینیه، درون اسلام، مذاهب درون اسلام، مذاهب بیرون اسلام، ادیان بیرون اسلام، این که درون دینی بود، یعنی بالاخره درگیری بین متکلمین دینی بود در مسیحیت و یهود و اسلام و مذاهب مختلفش. اما حالا یک بخش دیگه هم به وجود آمد، اینجا ادبیاتی بود که از یونان می آمد، میراث فکری یونان، برخلاف آنچه که مورخین معتقدن این اوج تفکر بود و این نشاندنده اوج شکوفای تمدن اسلامی بود، تمدن اسلامی از اینجا به بعد دچار فساد شد. یعنی تمدن اسلامی از عصر مأمون به بعد با این سیل اندیشه های در واقع غربی که وارد جهان اسلام شد، فروپاشی اندیشه اسلامی هم آغاز شد. یعنی با آغاز عصر گفتگوی تمدن ها و گفتگوی فرهنگ ها، اون هم به شکل ناسواب، هیچ وقت بالانس، توازن و تقارنی بین این اندیشه ها نبود. یعنی همواره اندیشه شیعه اندیشه بود که اونها رو می آوردن به این حمله کنه، بعد به این می گفتن تو دفاع کن. یعنی وقتی شما به دربار مأمون نگاه می کنید، مأمون متکلمین مسیحی رو میاره و یک نمایش ایجاد میکنه که بشینه لذت ببره که امام شیعه میشینه چطوری از پس اونها برمیاد، یا اونها چجوری امام شیعه رو میتونن در واقع محکوم کنن و دیدگاهاش رو رد کنن. متکلمین یهودی رو میارن، متکلمین صائبی رو میارن، متخصصین زردشت رو میارن، در واقع اوستاییون رو، و اندیشه غربی رو میارن. شما در بیت الحکمه آقای مأمون، در مرکز گفتگوی تمدن‌های مأمون، اساساً چیزی تحت این عنوان نمی‌بینید که اسلام ترجمه بشه برای یونانی‌ها. اندیشه اسلامی، حالا چه شیعیش چه اهل سنتش، بلکه یک طرفه از آن سو هر آنچه اندیشه هست برمیگردونن میارن این سو. این اون فاجعه است که موضوعیت پیدا کرد. یعنی ما با جریان بیت الحکمه که جرجیس ابن بختیشوت و حنین ابن اسحاق و کارکترهای این چنینی این رو رقم زدن، زیر نظر خود مأمون، مأمون به عنوان شخصیتی که علاقه داشت، اولا تفکرش تفکر معتزلی بود، گرایش به اعتزال داشت، خردگرایی رو باب میکرد، به عقلانیت محض معتقد بود و از این عقلانیت محض در حوزه سیاست بیشترین استفاده رو میکرد. مرکز گفتگوی تمدن‌ها و ادیان و مکاتبی که به وجود آورد تحت عنوان بیت الحکمه، این مرکز یک طرف دار و ترجمه بود، بیت و ترجمه بود، بیت الحکمه نبود، حکمتی اونجا جا به جا نمیشد. نتیجه این که جهان اسلام گام به گام از نظر فکری فاصله می گرفت با حقیقت اسلام ناب. مذاهب مختلفی که در جهان اسلام به وجود آمده بود، از حوزه اهل سنت که مجموعاً ما میگیم اشعریون، جریان خردگرای درون اسلام که میشن معتزلیان، جریان شیعه بیرون، جریان یهود، جریان مسیحیت، جریان اهل صائبین، جریان زردشتی ها که در واقع چون مأمون حکومتش در درون ایران بود، زردشتی ها و صائبین و اینها اینجا خیلی میدون داشتن، و بعد همان چه که از یونان آمد، فلسفه غرب، تفلسف غرب از این مرحله در جهان اسلام خیلی اوج گرفت. یعنی از زمان مرکز گفتگوی تمدن های آقای مأمون که یک دار و ترجمه بود، درست مشابه مرکز گفتگوی تمدن‌های امروز، که اگر کسی الان بره بگه 5 سال گذشته مرکز گفتگوی تمدن‌ها چه تبادلی صورت داده، یعنی چه تریبونی ایجاد کردید که در واقع یک متفکر اسلامی حرفی رو بزنه برابر همین 5 دقیقه، 5 دقیقه هم اونا حرف بزنن. چند تا کتاب شما از این سو به اون سو ترجمه کردید با بودجه های کلان میلیاردی، با بیت المال شیعه و مسلمین، تفکر التقاطی، تفکر در واقع منحط انسانهای آن سوی مرزها به نام این که ما در اسلام پاسخ داریم بدیم. اما شما ببینید در ایران برای پاسخ دادن به اون اندیشه ها ذره ای هزینه نمیشه در حکومت، فقط به بهانه این که ما باید جواب بدیم. همین فضایی که میبینید اون روز هم حاکی بود. مراکز رسمی اندیشه هایی که از بیرون مرزها آورده میشد رو بیشتر برمیتافت، کمان که امروز در دانشگاه ها در جامعه شناسی شما یک نظریه جامعه شناسی دینی و اسلامی نمیبینید، در اقتصاد یک نظریه اقتصاد اسلامی نمیبینید، در فلسفه همچنان در بند تفکر مشائیون که اونجا ابن سینا به عنوان بزرگ مشائیون متأثر از ارسطوئه، اشراقیون که سهروردی متأثر از حکمت خسروانی قبل از اسلام در ایران و تفکر شرقی هاست، و ملا صدرا که حاصل جمع تفکر روحگرای شرقی و خردگرای غربی با کلام دینی است. چیز جدیدی که نیست. لذا شما این حرکت رو اون روز میبینید که یک نمایشی ایجاد میکرد آقای مأمون، امام علیه السلام رو میشوندن اونجا، تک تک این افراد رو هم میآوردن. نیتش صرفا گفتگو نبود، نیتش صرفا تبیین حقیقت نبود، هزار و یک غایت سیاسی پشت این مسئله بود. لذا امام از فرد دیگه شما در احادیثش نمیبینید زیاد نام ببره و یاد کنه. حرکتی که امام اینجا انجام میدن بحث جامعه است. سه مؤلفه‌ای که برای جامعه برمیتابن، مؤلفه اسلام، ایمان و توحید، اتفاقا معضل امروز جامعه ماست. به این معنا که مردم مسلمانن به صورت عمومی تسلیم شدن، جامعه صورت ظاهرش اینه که تسلیمه، اسلام تسلیم حق شدن، تسلیم خدا شدن. گام دومش ایمانه، ادعا اینه که بالاخره ایمان محقق شده، مردم مؤمنن. حالا غلظت و درجات ایمان چقدر این بماند، اما مسئله اصلی اینه که آیا جامعه موحده؟ در توحید ما شک وجود داره، ما درجات متعددی از شرک داریم. بارها این رو من گفتم، صبح که از خونه میایم بیرون درسته که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، اما من توی ذهنم هست که خب امروز یک تلفن بزنم به فلانی بگم فلان کار برام انجام بده، مشکلی که فلان جا دارم و بگم فلانی حل کنه. ببینید ما به هر کسی آویزون میشیم که مسئله رو حل کنه برای ما. در طول روز دقایق متعددی از زندگی ما در شرک میگذره، یعنی اون کسی رو که در سرنوشت خودمون حاکم میدانیم خدا نیست، افراد متعددی است که در جامعه میشناسیم، سازمان‌های متعدد، صاحبان قدرت، مدیران بعضی از دستگاه‌ها، ادارات. اگر به سمت اون فردی که کار ما رو باید انجام بده میریم، با این آرامش نمیریم که خدا کار ما رو باید تسهیل کنه که انجام بشه، بلکه با این جهت میریم که این قدرت دست اینه، این بخواد یا نخواد میتونه جلوش خدشه ایجاد کنه. اراده رو اراده خدا نمیدونیم، اون شرکه. نمیخوام وارد اون فاز نگاه عرفا بشم که اون لحظه ای که به یاد خدا هستن رو زندگی میدونن، اون لحظاتی که غفلت میکنن از یاد خدا اون رو در واقع حیات نمیدونن. اینجوری من از نظر زمانی شرک اینجوری دیگه قائل نیستم، ولی به هر جهت نکته چیه؟ نکته اینجاست که ما درجات شرکمونو چجوری باید تبیین کنیم. جامعه به درجاتی از شرک رسیده، جامعه زمان امام رضا علیه السلام. و این درجات هم عمیقه، مثل جامعه امروز ما. اما این شرک که قبلا هم بود، پس زمان امام رضا چه اتفاقی افتاده بود؟ اینجا دیگه شرک فردی نبود. شرک تا زمان امام هفتم شرک فردی بود، یعنی یک فرد مشرک بود صرفا. اما در زمان امام رضا علیه السلام که از زمان امام هفتم، امام کاظم علیه السلام آغاز شده بود این فضا در دوران اون بزرگوار، جریان تفکر التقاطی بود، یعنی اندیشه منحطی بود که وارد شده بود و فضای فرهنگی رو داشت مسموم میکرد. ویروس ها و میکروب های اندیشه های منحط که یکی پس از دیگری وارد شده بودن و اندیشه شیعه زمینه ظهور و بروز نداشت. فقر مطلق مادی علویون اینها را اسیر یک تکه نان کرده بود. دستگاه معاویه تا زمان، یعنی دوران امویان، تا دستگاه عباسیان که در این مقطع مأمون هست، در طول امامت این هشت امام بزرگ، حرکتی که انجام دادن این بود که تلاش کردند که علویون در بدترین فقر مادی به سر ببرن و اسیر تکنانی باشن. جمله‌ای که امام راحل فرمودن که نگذارید در پیچ و خم زندگی این اصحاب انقلاب اسیر بشن، اون جمله معروفی که ایشون داشتن، حالا نقل به مضمون. یعنی وقتی بودجه های میلیاردی جمهوری اسلامی صرف ترجمه اندیشه هابرماس، هگل، مارکس و سایر ملحدین مثل لئو اشتراوس، مثل مثلا هگلی های جوان و دیگران میشه، درست در جایی که لیبرال دموکراسی در تعارض مطلق با اسلام قرار داره. از جان لاک تا جان راوز تا برایان مگی تا آیزایا برلین و دیگران، اندیشه هاشون در نفیسترین شکل ممکن ترجمه میشه در جمهوری اسلامی. البته من منکر این نیستم که باید ما اندیشه رو بر بتابیم و پاسخش رو بدیم، اما یک توازنی باید وجود داشته باشه، چون کسی که این اندیشه رو ترجمه میکنه، مراکز فکری خارج از مرزها بهش جایزه میدن، هم جایزه ویژه تا سطح نوبل، هم جوایز خرد مؤسسات و نشریات و در واقع سازمان‌های انتشاراتی که کسی این دیدگاه‌ها رو منتشر کنه باید بهش کمک کرد. لزوم زندگیش تأمینه. اما شما امروز به شهادت این مسئله که علامه طباطبایی 20 سال تمام با فقر مطلق مادی المیزان رو نوشت و در جامعه شیعه کسی که کمک مالی کرد و نوشته بشه یه تاجر بود، گفته بود شما این تفسیر رو بنویسید من یه کمک مالی میکنم. زندگی ایشون از راه این مسئله میگذشت، هیچ نهادی نبود که کمک کنه. المیزان رو خدا اراده کرده بود، یه انسان بزرگی هم تاجری بود، مختصر کمکی کرده بود، ظاهرا در نهایت مثل 3000 تومان شده، نمیدونم چقدر شده. و امروز هم کسانی که در حد و قواره علامه طباطبایی در اندیشه دینی دارن در دانشگاه و حوزه کار میکنن، با همون فقر مطلق زندگی میکنن. و این ننگه برای جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان و میلیونها دلار برای ترجمه تفکر الهادی خرج میکنه، عین دستگاه معمول. کدوم بیت الحکمه؟ کدوم مرکز گفتگوی تمدن ها؟ کدوم گفتگو؟ این که دار و ترجمه است و در این دار و ترجمه ها سموم اندیشه ملحدین میاد و جایی برای این که اندیشه مطلق دینی امکان بروز و ظهور و نفس کشیدن داشته باشه وجود نداره. و باز میرسیم به شرایط امام حسین. فرمود اونجا که در واقع در قرآن میبینیم و قد خواب من دستاها، این که لایه لایه دسیسه ها میاد چیده میشه، فقط به تعبیر علامه جوادی آملی فقط خون حسین میتونه این دسیسه ها رو بشکنه و بشکافه و حقیقت ناب اسلام رو متجلی کنه. موزل و بحران اینه. و این بحران رو شما ببینید، امروز اندیشه ناب مبتنی بر مر دین، قرآن و احادیث و روایات و دیدگاه ائمه، تولیدش مشابه عملکرد ائمه در زمان مأمون. هیچ حمایتی از سوی نهادهای رسمی حکومتی صورت نمیگیره به هیچ وجه. متوجه هم بشن حتما تو مسیرش سنگ میندازن، که دیگه صدای نایب امام عصر توی قزوین دو هفته پیش در اومد که در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعی، این که به صورت ترجمه ای از آن سوی مرزها کسی روش و قواره ها رو بیاره، این ننگه. و شما ببینید دولت های ما یکی پس از دیگری غیر از این کار ننگ رو انجام دادن. اون یکی در اقتصاد لیبرالی ننگاور رو میاره پیاده میکنه، این یکی هم در مدل ساخت سیاست چپ جامعه مدنی غرب رو پیاده میکنه. چقدر ما باید اینو تکرار کنیم؟ و وقتی شما درد شرایط سیاسی امام هشتم رو میبینید که چه میکشیدن شیعیان اون روز، درست مثل شرایط امروزه. حالا اسمش اینه که اوجت این گونه نیست. تمام مورخین، تمام متخصصین علم کلام، فلسفه و غیره که معتقدن دوران مأمون با اون کار بیت الحکمه دوران شکوفایی اسلام بود، راه رو به خطا رفتن. کما اینکه امروز حاصل عمل مرکز گفتگوی تمدن‌ها نه تنها شکوفایی اندیشه اسلامی نبوده و نیست، بلکه اگر یک جو همت و غیرت و تفکر و اندیشه در ذهن مسئولین جمهوری اسلامی از این جهت بود، به جای اون هزینه ها به جوانان دانشجو و طلبه تو این مملکت توجه میکردن، میگذاشتن اینا در این جنبش نرم افزاری خراب کنن، اون بودجه رو میرفتن زیر دست اینا حالا خراب کنن، اشتباه کنن، تا اندیشه های ناب تولید بشه. اما نتیجه این شد که توحید زیر سوال میرفت، یعنی اصل اول اسلام، نه فردی که جمعی، جامعه دچار شرک شده بود. اما این شرک ریشه در التقاد داشت، تفکر التقاطی که حالا با فلسفه یونان و با گزاره های از این دست آغاز شده بود، سرآغاز یک انحطاط بود. اون انحطاط چیزیست که همین امروز حتی در حوزه های علمی ما هم وجود داره، در دانشگاه های ما که در اوج خودش هست. اونم این شد که تفلسف جای تعقل رو گرفت. تعقل در اسلام با تفلسف خیلی فرق میکنه. فلسفیدن عقل ورزی نیست، تبیین عقلانی پدیده هاست. من هم متهم به ضد فلسفه بودن نشم، من هم الان دانشجوی فلسفه، تا یه حرف میزنی فوری آدم متهم میکنم به ضد عقلانیت. البته خب برجت ما که توی مملکت هرچی داد میزنیم، اگه کسی صاحب تفکری هست بیاد بشینیم بحث کنیم، ببینیم دیگران تصمیم بگیرن، ببینن کی بیشتر خرد میورزه. حالا اونایی که دوتا دیدگاه از دوتا فیلسوف غربی یاد گرفتن مدعی عقلن و دیگران رو متهم میکنن به صاحب چماق بودن. اما واقع امر اینه که به طور جدی با تفکر غربی و تفلسفی که صورت گرفت و این که تفلسف از زمان امام رضا به بعد، از زمان مأمون به بعد در جهان اسلام جای تعقل رو در قرآن گرفت و این سیطره بر حوزه های علمیه شیعه حتی افکند، و کسی هم نیومد اینو تفکیک کنه. آقا تعقل تفلسف نیست. بعضا میشنوید که در حوزه های علمی مشکل داشتن با فلسفیدن. این مشکلی که بوده به خصوص فقها داشتن، حالا فقیه اکبری مثل امام راحل که هم خودش فیلسوف بوده، هم عارف بوده، هم متکلم بوده، هم اصولی بوده، هم محدث بوده، هم فقیه بوده، باز میبینید که انتهای همه تفکر فلسفی چه چیزی رو رقم میزنه؟ دکترین ولایت فقیه رو. ما منکر تفکر که نیستیم، حتی بزرگان حوزه که چنین اعتقادی نداشتن، اما وزن داره. تفلسف هم بیاد به عنوان یک دانش، به عنوان یک در واقع چون فلسفیدن که از دانش بالاتره، اما جای تعقل نباید بگیره. و وقتی فلسفیدن جای تعقل در قرآن رو گرفت که بارها اشاره کردم، قرآن میگه تفکر، تعقل، تذکر. وقتی ما به ازای گزاره وسط یعنی تعقل شد فلسفه، نتیجهش این شد که شک و تردید در ذات اقدس حق اوج گرفت. چون انسان که نمیتونه به ذات اقدس حق تعمق کنه، باید خودش رو بشناسه که بتونه خدا رو بشناسه. اما یک بلایی که سر جامعه اسلامی آمد این شد که نهله های فکری الا ماشاءالله چون به نتیجه هم نرسیدن یک انحطاط به وجود آمد. حرکت رو به جلو جوامع رو چجوری ببینید؟ مثل حرکت یک اتومبیل در جاده. تضارب اندیشه ها گاهی اوقات مثل تصادف دو اتومبیل میمونه. وقتی دو تا اتومبیل با هم تصادف کردن که همونجا متوقف میشن. در مدل انحطاط تمدنی این رو داشته باشید، بعضی از تمدن ها در اثر تضارب، در واقع تضارب و تصادف رو در روشون با بعضی از اندیشه های تفکرات و تمدن های دیگه در جا منهدم شدن و نابود شدن. انحطاط فکری جهان اسلام هم از همینجا شروع شد. انحطاط اولا برادران اهل سنت ما که اصلا تعطیل کردن اندیشه رو، چون اصلا قائل به اندیشه و تعقل نبودن. جریان اعتزال هم که فرو پاشید، مون جریان شیعه. و این در این حرکتی که اینها صورت دادن، مثل اینکه دو تا شونه رو شما رو به هم بگیرید دندانه هاشون در هم فرو میره. شما ببینید سه تا جریان فلسفی بزرگ حوزه های علمیه شیعه، این سه تاش عمیقا متأثر از فلسفه غرب بوده. هم ابن سینا، هم نگاه در واقع سهروردی، هم نگاه ملا صدرا. یعنی هم در واقع مکتب مشا، هم مکتب اشراق، هم مکتب متعالیه. و فقط هم در تاریخ میشنن مسئله رو تبیین میکنن که آقا در دوران قرون وسطا اینها متأثر از ابن سینای ما بودن. لذا این نکته رو در نظر بگیریم که اساساً در حرکت تمدنی ما باید وام بگیریم از اندیشه‌های دیگه، اما جلوی راه حرکت اندیشه خودمون نباید سد بشه. من یک مانع عظیم، دیواری بکشم از بتون توی این خیابون، توی این جاده، به اتومبیل تمدن خودم بگم ببین تو باید در تضارب با اندیشه‌های دیگه فربه بشی، برو بکوب به این دیوار. خب میکوبه، متلاشی میشه. آقا اگر اندیشه شما قوی است باید اون دیوار رو خراب کنه جلو بره، به شرطی که شما سپر این اتومبیل رو فولادی کنی. شما از یک سو میایید آقای مأمون، میای تفکر مسیحیت، تفکر یهود، تفکر زردشتی، تفکر صائبین، نهله های مختلف رو میچینی جلوی اسلام شیعی، از سوی دیگه هم بعدم مدام میگی که پسر عمویم علی ابن موسی رضا، بعدم میری تفکر غربی رو میاری پشت این دیوار تفکر ادیان ما قبل اسلام میگذاری، خوب این دیوار رو بتون آرمه میکنی، بعد وقت به شیعه میگی بیا از این عبور کن، به حقانیت خودت رو نشون بده. البته خب در تمام اون مناظرات امام شیعه حقانیت خودش رو نشون داد، حقانیت شیعه رو نشون داد، ولی همون دیوار بتون آرمه هم امروز کشیده شده. امروز در شرایطی که 10,000 کتاب برای جامعه مدنی غربی امکان ترجمهش وجود داره در این مملکت، به شهادت این که تمام محققین حوزه و دانشگاه برای تحقق جامعه مهدوی ریالی کمک بهشون نمیشه و حمایت در هیچ صورتی نمیشن، و میگن آقا بله ببین شیعه داره، بیا جواب بدید، جواب بدید. در یک حرکت ننگاور، به تعبیر نایب امام عصر، در یک حرکت ننگاور اندیشه ای از بیرون ترجمه میشه به نام سیویل سوسایتی، میاد اینجا میشه جامعه مهدوی، میشه مدینه النبی. این فضای خفقان آور رو ببینید، زمان امام رضا هم همین بود. و حضرت سه تا نکته رو تاکید میکنن که حالا اسلام، جامعه اسلامی، جامعه ایمانی، و از همه مهمتر مسئله توحید، جامعه توحیدی، جامعه توحیدی. و این توحید نه شرک فردی، شرک جامعه است. این شرک هم ریشه در التقاط داره. چرا جامعه مشرک شده؟ چون جامعه به التقاط رسیده. التقاطش حاصل چی بوده؟ حاصل اندیشه ارسطو بوده، حاصل اندیشه متکلمین مسیحی بوده، حاصل اندیشه متکلمین یهودی بوده، حاصل اندیشه شارحین اوستا در زردشت بوده. لذا به شدت دوران امروز مشابه دوران معمونه. و آنچه که در ساخت سیاست استراتژیک زمان امام میبینیم که صورت گرفت، حضرت رضا علیه السلام نگران فرد نبود، نگران جامعه بود و در اونجا دیگه اسلام و ایمان رو مرحله گزارش، حفظ، ایجاد، حفظ رو گذرونده بود مرحله بست بود. در مرحله بست دوباره داشت عقب نشینی صورت میگرفت، یعنی از مرحله ایجاد دوباره ایشون شروع کرد، چون دوباره توحید داشت زیر سوال میرفت، وحدانیت خدا داشت زیر سوال میرفت. همین چیزی که امروز صورت گرفت. میدونی چی امروز صورت گرفت؟ همین که بارها داد زدم دیگه، حقوق بشر غربی داره جای اسلامو میگیره و در دولت آقای خاتمی حداقل 50 نفر رو میشه نام برد، دولت آقای خاتمی، که دارن تلاش میکنن حقوق بشر جای اسلامو بگیره. باید من ساکت بشینم؟ در دولت آقای خاتمی آشکار و پنهان صدها نفر دارن تلاش میکنن که حقوق بشر جای اسلامو بگیره، 50 نفرش میشه اسم برد. این که غرب داره میگه حقوق اسلام باید بیاد خودشو با حقوق بشر تنظیم کنه، تمام نهله های فکری وابسته به آقای خاتمی هاشمی در حزب کارگزاران و حزب مشارکت دارن تلاش میکنن اینو محقق کنن. بنده باید سکوت کنم؟ اینجا توحید ما داره زیر سوال میره. فردا اگه قرار شد من مؤمن به حقوق بشر بشم و اونجایی که اسلام نسبت به حقوق بشر در واقع متفاوت، اسلام رو تعطیل کنم به نفع حقوق بشر، اینجا یعنی همین مسئله که امام رضا باهاش مقابله کردن و دربار مأمون میخواست، به تعبیر مقام معظم رهبری همون ننگ. موضوع ما نسبت به این ننگ چیه؟ در درون دولت آقای خاتمی بیش از 50 نفر امروز در تلاش مؤکد هستند. همونطوری که خانم شیرین عبادی رو که مدیر پروژه تحقق حقوق بشر به جای اسلام هست رو تمام رؤسای جمهور غربی دارن تحویل میگیرن. این حرکت و این جریان امروز داره در کشور و در دو قوه، قوه مقننه و مجریه، داره تلاش میکنه که جایگزین اسلام کنه و جایگزین قرآن کنه. بخش عمده ایشون جاهلن، نمیدونن، یعنی اصلا ماهیت مسئله رو نمیدونن، چون هم واقعا آگاهانه مغرضن. و در مقابل این جریانات غرض‌ورز بنده دیگه نه سکوت میکنم و نه سکوت رو جایز میدونم. سیره و رویمونم عین امام رضا علیه، چون ما شیعه اون بزرگوار هستیم. دو تا راه دارند. یک راه اینه که بیان بگن مردم ما اسلام رو پیاده نکردیم، مردم تکلیفشون رو بدونن، اگر ناکارآمدی مدیریتی، ناکارآمدی در شیوه ها دیدن به اسم اسلام نذارن، یا اینکه اگر مدعیان که اسلامه بیان بشینن مناظره کنن، مردم تشخیص بدن که اینها دارن دروغ میگن یا راست میگن. شاید ما داریم اشتباه میکنیم، ولی امام رضا علیه السلام در تمام مناظره هاش با تمام اون جریان ها حقانیت رو ثابت کرد. آخرش هم مأمون به اینجا رسید که در واقع ایشون رو از سر راه خودش برداره و ایشون رو شهید کرد. از 35 سالگی که ایشون به امامت رسیدن، حدود 20 سال که امام شیعه بودن، تمام مبارزه و مواجههشون این بود در بین جامعه. آنچه که مؤلفه نگاه دکترین امام رضا علیه السلام نامیده میشه برای حرکت به سمت جامعه مهدوی، ویژگی جامعه رضوی، جامعه رضوی یک جامعه توحیدگراست. در واقع جامعه رضوی جامعه توحیدیه. ما در تبیین جامعه توحیدی به مر عملکرد دو نفر باید نگاه کنیم: شخص پیامبر جلیل القدر اسلام، شخص امام رضا علیه السلام. یعنی فرازی که این نه معصوم، یعنی پیامبر جلیل القدر، تا امام رضا علیه السلام طی کردن، یک بار دیگه ما در مسئله توحید مواجه شدیم با این مسئله که اصلا توحید زیر سوال داشت میرفت. و در این فراز حضرت موفق شدن مجددا توحید رو تبیین دقیق کنن و این شرک رو و این که ریشه اون شرک در التقاط بود. مشرکن دیگه، کسایی که میگن پروتستانتیسم اسلامی، اومانیسم اسلامی، اقتصاد مرکانتیلیستی رو میارن به اسم اسلام پیاده میکنن، جامعه مدنی رو میگیرن مدینت و نبی، اینا همه التقاط، تفکر التقاطی دارن دیگه. به همین نسبت که اون حرفا رو آوردن داخل، به همین نسبت هم مشرکن، شرک دارن، شرک اون اندیشه رو میارن مخلوط میکنن، شریک میکنن، لذا برای خدا شریک قائل میشن. این شرک هم اوجش در حقوق بشره. بالاخره انسان منشأ تبیین راه و چاره خودش رو، یا خدا گفته این کارو بکن اون کارو نکن. اون مقداری که انسان نخ داره، اون مقدار چقده؟ اونجایی که حکم خدا در واقع فائقه، اون مقدار چقده؟ این چون خلط شده و بیشتر تفکر اومانیستی غربی جایگزین شده، این شرکه. و به این شرک کی دامن میزنه؟ همین هایی که امروز در جمهوری اسلامی مسئولن، مثل رئیس جمهور میشن، وزیر میشن، وکیل میشن. اینها گزاره هایی است که در واقع توحید رو زیر سوال میبره و ننگه. تکرار میکنم این جمله رو که مقام معظم رهبری در قزوین در نشستی که با اندیشمندان قزوین داشتن، یک بار دیگه دوستان برن دقیق اون تیکه جمله ایشون رو ببینن، که این اندیشه جامعه ای که بره اندیشه ای رو به صورت ترجمه ای از اون سوی مرزها بیاره اینجا در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و مسائل اجتماعی، اونها این حرکت ننگه، این یک ننگه برای جامعه که مجبورش بره از اون ور بیاره و خودش تولید نکنه، که باز استنادی بود به مسئله جنبش نرم افزاری و تولید علم. لذا ما نگاهمون به جامعه رضوی جامعه توحیدی است و ویژگی اساسی جامعه رضوی توحیدی بودن جامعه است. پس یکی از اجزای جامعه مهدوی جامعه توحیدیه، همون جامعه رضوی است. و توحیدی بودن رو نه صرفا در حرکت فردی که فردن فرد ما مشرک نباشیم، بلکه جامعه مشرک نباشه و جامعه به التقاط نرسیده باشه. و السلام.